و میتونم چه اتفاقی بیفته آقای سعید؟ همون رشد معنوی،
بله،
همون
بله.
خودشکوفایی. من اینجا میتونم لحاظ معنویات و اخلاقیات روی خودم کار بکنم، وقتی که در داخل خانواده آرامش برقرار باشه.
دقیقا همینطوره. و خانم دکتر به نظر من باید یاد بگیریم از بچه ها که ما آدم بزرگ ها هم از چیزهای کوچیک بتونیم خوشحال بشیم.
دقیقا عرض کردم، ما معمولا فکر میکنیم خوشحالی در اثر اینه که مثلا یه مهمونی بزرگ بریم، یه مسافرت خیلی خفن و
آنچنانی. بله.
ما میتوانیم از چیزهای کوچکمون لذت ببریم و آرامش رو درون خودم ایجاد کنم. من توصیه میکنم کوتاه، چون وقت نیست،
بله،
به طور روزانه ما سعی کنیم یه 20 دقیقه نیم ساعت یه بشینیم و سعی کنیم به چیزایی که تو روز اتفاق افتاده اشتغالات ذهنیمون رو یه مقداری از مغزمون خارج کنیم.
بله بله.
اصلا هم به چیزی فکر نکنیم.
دقیقا.
این باعث میشه ما خیلی آرامش، از فکرها میادا،
بله،
سعی کنیم این رو کنار بگذاریم و یه مقداری به آرامش برسیم. میتونه گاهی اوقات مثلا من به یه چیزی که یه تابلوی نقاشی زیبا همون زمان نگاه کنم و به اون فکر کنم. این مقداری این اشتغالات ذهنی اون رو تمرین کنیم که در طول روز اینها رو از ذهنمون خارج بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم به خاطر این راهکار بسیار خوبتون و اون توصیه بسیار به جاتون که حداقل هفته یه بار بشینیم دور هم دیگه با هم دیگه اعضای خانواده گفتگو کنیم. خانم دکتر رامش خیلی لطف کردین امروز کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین. با شما خدا
نگهدار.
مرسی، خدا
نگهدار.
قربون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. نرگس بابا بیا، می‌خوایم خداحافظی کنیم. خب همسایه‌های عزیز خیلی ممنونم که امروز هم کنار ما بودین. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.
خدا نگهدار.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت شما شنوندگان عزیز نظری دارید، خوشحال میشیم با شماره 162 مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
هر شب منو دل تا سحر در گوشه میخانه هر شب منو دل تا سحر در گوشه میخانه ها داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها از میزده سر جوش ها از بند دست گوش ها از میزده سر جوش ها از بند دست گوش ها پیوسته با پیهوش ها خون کرده با دیوانه ها
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی های من،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت با برنامه نردبان با محوریت هوش با شما همراه هستیم به مدت حدود 30 دقیقه. در این برنامه من رضا شجاعی به همراه ملیحه کاظمی مشاور و تهیه کننده شما را همراهی خواهیم کرد. دوستان، هوش از جمله مواردیه که بسیار مورد توجه روانشناسان بوده و تقریبا در طول زمان تلاش بر این بوده که ماهیت هوش، انواع هوش، تغییرپذیری هوش و مباحث مربوط به انواع هوش مورد بررسی قرار بگیره. معمولا وقتی درباره هوش صحبت میشه، شاید اولین چیزی که در ذهن تداعی میشه ویژگی‌های مثل یادگیری سریع، محاسبات دقیق و راه حل‌های جدید. اما آیا واقعا تعریف هوش در این ویژگی‌ها خلاصه میشه؟ امروز می‌خوایم بدونیم آیا هوش ما در طول زمان میتونه دستخوش تغییر بشه؟ آیا ما میتونیم با ابزارها یا تمرین‌های هوشمون رو ارتقا بدیم؟ از شما دعوت می‌کنم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
سپاس از این که همچنان همراه هستید با برنامه نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. میهمان ما، کارشناس عزیزمون در این برنامه، جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه بهداشت روان این دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه نردبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکاراتون و هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم. آرزوی روز خوب و روزهای خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که این بحث ما کمک بکنه که هموطنامون درک درستر و به تبعش یه تدبیر عاقلانه تری برای عزیزانشون، برای خودشون داشته باشن و در واقع سوء تفاهمایی اگر وجود داره یا ابهامی که هست برطرف بشه و براشون مفید بشه.
بله، ممنونم آقای دکتر اصغرنژاد. خدمت دوستان عرض کنم که آقای دکتر اشاره کردن به شاید سوء تفاهم، شاید ابهام. همه ما دوستان از واژه هوش در ذهن خودمون تعابیر بسیار متنوع و جذاب و شاید بعضن حالا اشتباه، و در هر صورت هر کسی از کلمه هوش برای خودش یک تعریفی داره.
این به معنی که ما وارد بحث هوش میشیم، میگیم خب هوش چیه، خلاقیت چیه، چه تعریفی از هوش میکنی، چه تعریفی از خلاقیت میکنی، بعد آیا آدمای باهوش هم آدمای خلاقن یا نه؟
این سوال پیش میاد اینجا.
آره. بله. آدمای خلاق آدمایی هستند، یه ویژگی خاصی دارن، آدمای باهوش یه ویژگی خاصی دارن. بعضی آدما ممکن هم باهوش باشن هم خلاق باشن، ولی جوهره خلاقیت هوش
شاید برای خیلی از دوستان ما آقای دکتر اصغرنژاد عزیز این سوال پیش بیاد که افراد خلاق میتونن جزء افراد باهوش نباشن.
دقیقاً، یعنی شما خلاقیت یه بحث، ببینید مثلا تو قد آدما نگاه کن، بعضی آدما ممکن قدشون بلند باشه، بعضی قدشون کوتاه باشه، بعضی ممکنه چاق باشن، بعضی ممکنه لاغر باشن. ضرورتاً همه آدمای قد بلند چاق نیستن، همه آدم های قد کوتاه هم لاغر نیستن.
درسته.
این ویژگی ها میتونه با هم باشه، میتونه کاملا هم رو دایی هم باشه.
خب آقای دکتر افغانشاد عزیز، اگر موافق باشید بیشتر بهش کافیم قضیه رو. اشاره فرمودید به قدرت سازگاری با محیط. شاید در ذهن پدر مادری که داره در حقیقت شاهد رشد فرزندشه و میبینه که مثلا بچهش یه مسئله ریاضی رو خیلی خوب حل میکنه در 3 سالگی، یا متوجه میشه که نمیدونم انطباق میده خودشو با یک سری مسائل دیگه، زودتر، حتی بعضیا فکر میکنن زودتر صحبت کردن یا موارد اینچنینی. این باورهای عامه رو من اگر موافق باشید به اتفاق شما در موردش بیشتر صحبت بکنیم، یک صیقلی بهشون بزنیم که گرفتار این قضیه نشن، چون بحث انگ باهوش بودن و بیهوش بودن خیلی مهمه در خانواده ها. گاهی موقع فرزندی رو باهوش خطاب میکنن که اون نگرششون ممکنه اشتباه بوده باشه، بچه‌ای رو برعکس فکر میکنن که اون هوش چندان رو نداره، باز هم چون اینا همه رفتن سراغ توانایی یادگیری مثلا یک سری مسائل خاص و رو اون قضاوت کردن. تعریف شما یعنی سازگاری با قدرت سازگاری رو تصحیح میکنم با محیط اطرافم خیلی فاصله میگیره با نگاه‌های اینچنینی. اگر نکته در موردم بفرمایید ممنون میشم.
خب ببینید، واقعیت اینه که وقتی قرار شد هوش رو اندازه‌گیری کنن، بعد یه شاخصایی، یه ملاکایی داشته باشن. خب ملاکا رو چجوری میتونن تعریف کنن؟ مثلا من می‌خوام ببینم یه بچه 3 ساله باهوش هست یا نیست. ازش سوال می‌کنیم تو پسری یا دختری؟ فرضون برای اینکه بچه 3 ساله باید بتونه تشخیص بده جنسیت خودشو، 3 تا جمله میگیم بهش. میگیم چی؟ بیا این کتابو بگیر، ببر بده به مامانت، بیا اینجا بشین. خب اگر بیش از 75% بچه‌ها میتونستن این کار انجام بدن، میگفتیم چی؟ این سواله برای این گروه سنی خوبه. یا مثلا سوالات دیگه، 2 تا تصویر رو به بچه نشون دادیم کدومش قشنگتره. اینا اون ماده های آزمون هوش بودن که بینه طراحی کرد. گفت من یه سری سوال طراحی میکنم، این سوالا ربطی به یادگیری نداشته باشه.
بسیار عالی.
و فرض من اینه که بچه های اون گروه سنی 75%شون 70%شون بتونند به اون سوال پاسخ درستی بدن. اگه 100%شون پاسخ درستی بدن، این سوال برای این سن
آسونه. بله.
اگر کمتر از مثلا 40-50%شون به این سوال جواب بدن، این سوال برای این گروه سنی سخته. غنی‌سازی محیطی میتونه خیلی کمک کنه. ذهنیت غلط داشتن، مقایسه بدترین کاری که ما میکنیم. بهتره که بچه‌مون رو با خودش مقایسه کنیم، تغییراتش و پیشرفتش رو ببینیم، بعد پیشرفتش رو تشویق بکنیم و سعی کنیم که امنیت عاطفی روانیشون تو رشد هوش خیلی مهمه که بچه امنیت عاطفی روانی و محیط غنی داشته باشه. محیط غنی هم به این نیست که خیلی پول هزینه کنیم و خیلی وسایل دورش بریزیم. یعنی شما ممکنه که با یه روزنامه، با یه قیچی ساده آدمک درارید، تصویر آدم درارید، بله، بدید به بچه و بچه بتونه برای اینا چه میدونم کلاه ببره، جوراب ببره و اینا رو مفهوم عدد رو یاد بگیره، هماهنگی بینایی حرکتیش تقویت بشه. یعنی با چیزای خیلی ساده، خیلی دم دستی میتونید محیط رو غنی بکنید، فرصت رشد ذهنی، فرصت رشد عقلی، رشد اجتماعی، رشد هوشی، رشد عاطفی بچه رو به اون بهترین شرایطش برسونید.
درسته. ممنونم آقای دکتر اصغرنژاد عزیز. اما شما عزیزان میتونید همراه ما باشید و سوالاتتون رو در خصوص هوش و آنچه که پیرامون این توانایی ذهنی مطرحه با ما در میون بذارید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه نردبان از شبکه رادیو سلامت. خب دوستان، دعوت میکنم که بخش بعدی نردبان رو بشنوید.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بیشتر افراد به اشتباه تصور میکنن که هوش هر فرد همونیه که باهاش قدم توی این دنیا میذاره و همون هم باقی میمونه. اما مغز و هوش توانایی گسترده و رشد بی انتها داره و نمیشه محدودش کرد به هوشی که فرد باهاش متولد میشه. یک نمونهش داستان میلیاردریه که حتی 2 دلار توی جیبش نداشته که کلوچه بخره. جیم ران. جیم ران در روستا به دنیا میاد و تنها 2 مهارت داشته: دوشیدن شیر گاو و علف زنی. اون در سن 25 سالگی با یک دختر بچه کلوچه فروش برخورد میکنه که به اصرار از اون میخواسته 2 دلار بده و یک کلوچه بخره. اما جیمران که در جیبش هیچ پولی نداشته به دروغ میگه من کلی از این کلوچه ها توی خونه دارم و احتیاجی ندارم که کلوچه مجدد بخرم و راهشو میگیره و به خونش برمیگرده. اما بعد از اون خودش رو کلی سرزنش میکنه که چرا در حد 2 دلارم نداره که مجبور بشه به خاطر اون دروغ بگه. در همون حال یک تصمیم ناگهانی گرفت. با ندای بلند اما از درون فریاد زد. من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم که به خاطر 2 دلار دروغ بگم. بعدها جیم شروع کرد به کسب مهارت در فروش و فروشندگی. مهارت بعدی که خود جیمران میگه ثروت زیادی از این طریق به دست آورده و درآمدش رو چندین برابر کرده این بوده. یاد گرفتم چطور آدم‌ها رو در کنار هم جمع کنم و به اونها یاد بدم که چطور در کنار هم کار کنن. این داستان تنها یک نمونه کوچیک از توانایی پرورش و رشد هوش انسانیه.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه نردبان از شبکه رادیو سلامت. اما خدمت شما خوبان عرض کنم که تعریف معمول و کلاسیک هوش در بین عموم جامعه همون کیفیت و مهارتیه که به عنوان مثال به موفقیت‌های درسی و تحصیلی منجر میشه. همون توانایی و استعدادی که برای فهم مطالب نظری و حل مسائل ریاضی به کمک ما میاد. اما آیا هوش ذاتی و ارثیه؟ تکبودیه؟ قابل ارتقاست؟ و اگر قابل ارتقاست چطور این کار امکان پذیره؟ تمام اینها دوستان موضوعاتیه که ما در مجموعه برنامه‌های نردبان با آنها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد. با سختی سرشار از بالش، دور از خوف و دور از کار. دنیای من را نخوشی رنگا رنگ از آزادی، با دستانی می بخت و دستان.
سپاس که با برنامه نردبان همراه هستید. این برنامه با محوریت هوش و هر آنچه که به این عنوان مربوط میشه سعی داره تا کیفیت زندگی رو برای تک تک ما با شناخت ابزارها و تمرینهای مناسب ارتقا ببخشه. میهمان ما کارشناس عزیزمون در این برنامه جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه بهداشت روان این دانشگاه هستن. ممنونم آقای دکتر اصغرنژاد. اشاره فرمودید به حالا بحث امنیت روانی و عاطفی و حالا محیط غنی که وجود داشته باشه. خیلی از پدر و مادرها که خودشون رو باهوش میدونن فکر میکنن که خب این هوش باید کاملا به صورت یک بسته سربسته و ذاتی به فرزندشون منتقل بشه و به خصوص حالا اگر تلاش کرده باشن که شرایط رو به گونه‌ای رقم بزنن، مثلا همین از نظر خودشون محیط غنی یا خیلی از موارد دیگر رو رعایت کرده باشن، باز هم انتظاراتشون برآورده نمیشه. آیا هوش یک امری است حالا کاملا ارثی یا اینکه نه میتونه هم تو حالت خب اشاره فرمودید بحث شرایط محیط هم تأثیر داشته باشه، اون پایه اولیه هوش آیا از پدر مادر میرسه؟
ببینید باز تو بحث هوش اگر برسیم که مثلا نظریه هایی رو که هست بگیم،
حالا انشالله در این برنامه نشد، ما این قول رو به دوستان شنونده میدیم که حتما در مجموعه برنامه های نردبان خیلی مفصل و
در حقیقت کامل به نظریه های هوش هم خواهیم پرداخت.
مثلا بعضی از نظریه پردازه میگن که هوش یه ظرفیت بالقوه است یا آمادگی سرشتیه که محیطون رو چیکار میکنه؟ بالفعل میکنه. مثلا بله. گلی یه خمیری که شما میدی دستی یه بچه، یه بچه ممکنه رو بزنه خشکش کنه خرابش کنه، یادم بعد از این یه مجسمه بسیار زیبا درست بکنه.
درسته،
محیط میتونه تا این حد زمینه رو برای اینکه اون سرشت ما، اون چیزی که به لحاظ ساختار ژنتیکی، به لحاظ آمادگی یادگیری، ظرفیتی که خداوند به ما داده از طریق ژن، از طریق والدین به ما منتقل شده، این رو بالفعل بکنه و میتونه چیکار کنه؟ اگه رهاش کنه مثل یه بذر دیگه، اگه بذر تو زمین مناسب با یه امکانات درست. حالا یه بذر چقدر مگه پیچیدگی داره در مقایسه بذر ذهن آدم، هوش آدم، اون ظرفیتایی که آدمو دارن؟ اصلا قابل مقایسه نیست. ولی یه بذر رو شما میتونید توی جایی که خیلی نامناسب رشد بدید، توی جایی مناسب رشد بدید و محصول متفاوتی دریافت کنید. بذر ذهن آدما، توانایی آدما اصلا قابل مقایسه نیست با یه بذر گیاه و میتونه خیلی خیلی بی‌نهایت متفاوت دستاورد داشته.
بله. باز برگردیم به تعریفی که آقای دکتر اصغرنژاد عزیز فرمودید در مورد مهارت و قدرت سازگاری، یعنی تعریف حالا جامع و کلی که از حالا انواع هوش میشه در نهایت به این معنا میرسه. باز برگردیم به محیط خانواده و حالا در برنامه اول خیلی اصطلاحاً زوم کردیم روی این قضیه. باز برای پدر و مادر چطور مشخص میشه که این مهارت، حالا یعنی از دید مهارت سازگاری حالا به قضیه نگاه بکنیم که فرزندش اون سازگاری رو با محیط پیرامونش و با هر آنچه که داره تجربه میکنه، حالا چون بچه‌ها هر چیزی براشون جذاب جدید و در هر سنی این اتفاق داره میفته.
ببین مثلا یه نوزاد تو ماهی اول، دوم، سوم بعد از تولدش واکنش نشون میده در مقابل نگاهی که بهش میکنی، حرفی که بهش میزنی، نوازشش میکنی، نازش میدی، براش شعر میخونی، قصه میخونی و لالایی میخونی، هر کاری که براش میکنی. ببین اینکه میتونه تعامل برقرار کنه، میتونه در مقابل لبخند شما لبخند، در مقابل اون نوازش شما احساس آرامش، حس خوبی رو بده، یعنی تونسته با این محیط، با این تعاملا، با این شرایط سازگار بشه، تونسته خواستش وقتی گرسنه میشه نیازش رو یه جوری بیان میکنه که شما میفهمید الان گرسنه چیه، وقتی درد داره باز با همون گریهش، با همون کاری که میکنه میتونه بفهمونه. حالا یه بخشش توانایی اوست، یه بخشش توانایی ماست، وقتی بله. ما نمیفهمیم، ما بی تجربه ایم، ما نمیدونیم چشه گرسنه‌شه، تشنه‌شه، درد داره، خوابش میاد، یه خدا نکرده یه ناراحتی، دردی، مریضی داره. وقتی بچه میتونه ابراز بکنه و میتونه نظر شما رو جلب کنه، میتونه منظورش رو به شما بفهمونه، یعنی داره چیکار میکنه، هی با محیط سازگار میشه، هی داره از محیط چیزایی رو که نیاز داره میگیره و با اون چیزایی که داره میگیره ذهنش داره رشد میکنه، جسمش داره رشد میکنه، تغذیه میکنه، هم از نظر مثلا فیزیکی داره رشد میکنه، هم از نظر توانایی که از نظر ظرفیت حسیش، از نظر ظرفیت حرکت